أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب به أدلة استصحاب مرسیم. ادله استصحاب، اولین دلیلی که برای استصحاب ذکر شده اینه که حالت سابقه باعث ظن به بقا میشه و این ظن حجت هست. البته استدلال عمدتاً از اهل تسنن آمده که قائل هستند به حجیت زن، و در مورد شیعه هم کسانی این دلیل رو دنبال کردند که قائل به انسداد هستند. عمدتاً مرحوم صاحب قوانین به این دلیل استصحاب رو حجت میدانه، چون به حجیت زن از باب انسداد قائل هست و در قوانین سعی کرده این استدلال رو مبرهن کنه. خب این که حالا چجوری یک شیئی که در زمان سابق تحقق داشته چه ملازمه یه هست بین تحقق شیء در زمان سابق و بقایش، این یه بحث خیلی طولانی میطلب که مفصلش رو در کلام مرحوم شیخ انصاری در رسائل دنبال شده. مرحوم شیخ بحث طولانی در کیفیت حصول زن مطرح کرده، کلام مرحوم میرزای قمی در قوانین رو که برای اثبات نحوه حصول زن از ثبوت شیء در زمان سابق بیان شده رو نقل فرموده و در موردش بحث کرده. از قسمت هایی از رسائل هست که خونده نمیشه و حذف میشه. خیلی هم بحث های جالبی داره. من حالا وارد تفصیل اون بحث هایی که مرحوم شیخ وارد شده نمیشم. نحوه تحصیل زن رو که مرحوم میرزا قمی مطرح کرده عمدتاً بر پایه استقراء موارد هست، یعنی در واقع به دلیل استقراء اصول زن رو اثبات میخواد بفهمن که وقتی ما اصناف مختلف، انواع مختلف، اجناس مختلف یک شیء رو دنبال میکنیم میبینیم که زن حاصل میشه. مرحوم شیخ خب اشکالاتی رو که مطرح به تفصیل وارد این بحث میشه و اشکالات این بحث رو عنوان میکنه. من دو نکته از نکات مرحوم شیخ رو میخوام برجسته کنم، در موردش صحبت کنم. یک نکته این هست که ایشون میفرمایند که استقراء در صورتی زن می آورد که ما موارد در مورد موارد استقراء شده و موارد امتحان شده به یک قدر جامعی برسیم که اون وصف و حکم مشترکی که در این موارد استقراء به دست آوردیم مستند به اون قدر جامع باشه. فرض کنید که ما میخواییم نتیجه بگیریم که آب در 100 درجه به جوش میاد، آبهای مختلف رو در جاهای مختلف آزمایش میکنیم، ببینیم همشون در 100 درجه به جوش میاد. این باید به این نتیجه برسیم که آن نکتهی که نکته سبب شده است که در 100 درجه این مایع به جوش بیاد، آب بودنشه. و الا اگر به خاطر جهات دیگه‌ای باشه، این نمیتونیم این استقرار رو نتیجه ولو ظنیه بگیریم. ایشون میفرماید احکام شرعیه، هر حکم شرعی تابع ملاکات و مصالح و مفاسدی هست که در نفس مولا وجود داره و ملاکات و مصالح و مفاسد هر حکم غیر از مصالح و مفاسد حکم دیگری هست و اینها به هم دیگه ربطی نداره. اگر یه حکمی هم باقی باشد، این به خاطر اینکه قبلا مصالح و مفاسدش تحقق داشته نیست. هر حکمی مصالح و مفاسدش مربوط به خودشه و اینجور نیست که مستند باشه بقای مصلحت و مفسده یک حکم به مصلحت و مفسده احکام دیگه و یک نکته جامع. این که چون قبلن بوده به این بخواییم بگیم مستند هست. حالا من اینجا یه مثالی رو عرض بکنم. یک پارادوکسی معروف هست، این رو اشاره کنم، در این بحث مفید هست. خب در استقراء، استقراء تام استقرایی هست که غیر از اون موردی که ما میخواییم به وسیله استقراء نتیجه گیری کنیم و حکم رو در اون مورد ثابت بکنیم، در تمام موارد رو ما اگر استقراء کرده باشیم و به یه نتیجه برسیم، فکر میکنم استقراء تام رو ما باید به این معنا بگیریم که غیر از اون مورد نظر ما، همه موارد دیگه حکمی رو ثابت باشه. خب اگر یک حکمی در همه موارد ثابت باشه غیر از اون مورد آزمایش ما، با این حال ما نمیتوانیم الزاماً مورد آزمایش رو هم نتیجه بگیریم. حالا یه مثالی که میخوام بزنم این هست که ما میخوایم ببینیم که آیا من میمیرم، میام تمام افراد که غیر خودم رو که میخوام ببینم مرگ بر من عارض میشه یا عارض نمیشه، خودم رو میذارم کنار، تمام افرادی که غیر خودم رو میذارم کنار، بقیه افراد رو در نظر میگیرم، افرادی که در زمان گذشته، در زمان حال، در زمان آینده هستند و مرده اند، تمام این مرده ها به یک وصف مشترک غیر من بودن متصف هستند. مردگان غیر من هستند، چون فرض کردیم که خودم من رو کنار گذاشتم چون میخوام دست شما درد نکنم، میخوام حکم مرگ من رو نتیجه بگیرم یا نتیجه نگیرم. خب تمام مردگان به وصف غیر من متصف هستند، آیا ما میتوانیم نتیجه بگیریم اصلا مرده حتما غیر من هست؟ طبیعتا نمیتونیم نتیجه بگیریم، چون ولو همه موارد استقرایی که ما کردیم به وصف غیر من متصف هست، ولی مرده بودن این مردگان به جهت این وصف نیست. این وصف غیر مرده بودن ولو قدر جامع بین همه موارد استقرا هست، ولی این قدر جامع و این وصف مشترک امری نیست که اون حکم ما به جهت این امر مشترک و وصف جامع تحقق پیدا کرده باشه. در مورد یقین سابق یا حالت سابقه هم ما نمی توانیم بگیم، ولو ما استقرا کردیم دیدیم در اکثر موارد اون شیئی که سابقا وجود داشته اون شیء باقی بوده. این شیئی که سابقا بوده اگر هم باقی باشه، در مورد هر یک از اینها بقایش به خاطر ثبوت علت خودش هست، نه به خاطر ثبوت علت دیگری یا به خاطر اینکه به خاطر که قبلا بوده. قبلا بودن دخالت نداره در این شیء خاص. این فکته ای هست که مرحوم شیخ تکیه میکنه و در موردی صحبت میکنه. البته یه عبارتی داره که اگر یک صنف مضبوطی وجود داشته باشه که اون صنف مضبوط غالب در افرادش بقا باشه، در اونجا ما حصول ظن رو انکار نمی کنیم، ولی وجود یه همچه صنف مضبوط رو در شواهد حکمیه گویا ایشون میخواد انکار کنه و بگه چیزی ما نداریم. علایت این یه نکته هست که نکته مهمی در بحث استقرا هست، که استقرا بر پایه حصول ظن به استناد وصف مشترک، حکم مشترک، به اون قدر جامع و امر مشترک بین موارد استقرا شده وابسته است. این در بحث چگونگی حصول علم از استقرا در منطق و به خصوص منطق امروز و فلسفه علم، که این بحث مهمی، کلمات شیخ و کلمات مرحوم میرزای قمی جایگاه خاص خودش داره و باید به اونها توجه بشه. بحث سودمندی هست. و همین جهت در آقایون تعبیر میکنن که استقرا یقین آوریش از این جهت هست که استقرا بازگشت میکنه به برهان، چون در واقع استقرا حتی حالا بحث زن آوری هم زن آوریش هم همین هست. حالا اینجا بحث زن آوریشه، یقین آوریش از این جهت هست که به برهان برمیگرده. اگه بخواد زنم حاصل کنه یه چیز شبیه همون نکته ای که در مورد یقین آوری استقرا هست، در مورد زن آوری هست. استقرا در صورت یقین می آورد که ما یقین کنیم که اون امر مشترک و وصف مشترکی که در تمام موارد استقرا شده هست به جهت اون قدر جامع بین موارد هست. قدر جامعی که در اون موارد هست اون رو ایجاد کرده. و اگر یقین نکنیم استقرا یقین آور نیست. اگر بخواهیم از استقرا زن هم حاصل کنیم، باید زن برای ما حاصل بشه که اون قدر مشترک و اون حکم وصف مشترک مستند به اون قدر جامعی هست که در موارد استقرا شده وجود داره. و این رو ما در موارد استصحاب نمی توانیم این مطلب رو نتیجه گیری کنیم. خب این بحثی هست که به نحو خیلی اجمال در کلام شهید صدر بهش اشاره شده که اینکه بخواد از یقین سابق ما و حالت سابقه نتیجه بگیریم که حتما زن حاصل میشه، این تابع عوامل مختلفی هست که خیلی عوامل زیادی درش دخیل هست و ما نمیتوانیم یک حکم کلی در این مورد صادر کنیم. در حد اجمال در کلام شهید صدر آمده. شهید صدر اینجا یک تقریبی رو بیان میفرماید برای اینکه بگیم یقین سابق یا حالت سابقه زن می آورد. اون این هست که ما بگیم که استصحاب یک بنا عقلا بر استصحاب هست و عقلا در بناعاتشون به تعبد صرف اعتماد نمی کنن، بر اساس یک نحو اماریت و کاشفیت رفتار می کنن. و خب در این رو اینه قرار بدیم برای اینکه استصحاب کاشفیت داره. ایشون اصل بنا عقلا رو میپذیره ولی ایشون میگه این بنا عقلا بر مبنای کاشفیت منطقی نیست، بر اساس ظن منطقی نیست، بلکه بر اساس یک انس ذهنی هست و یک میل نفسانی انسان به بقا هست. و یک کاشفی، یک شاهدی هم ذکر میکنن، میگن این انس ذهنی و میل نفسانی در موارد معین هست، در موارد غیر معین نیست. ایشون میگه اگر انسان یه رفیقی داشته باشه که باش آشنا هست، 60 سال زندگی کرده و الان یه مدتی هست ازش خبر نداره، میل نفسانی و یقین نفسانی انسان به این هست که این شخص هنوز باقی هست، ولی اگر به جای این شخص معین ما یک شخص غیر معین رو بگذاریم، بگیم اگر یک شخصی 60 سال زندگی کرده، آیا بعد از 60 سال نمیدانیم هنوز زنده هست یا زنده نیست؟ آیا زن داریم که این زنده است یا نه؟ اینجا ما میل نفسانی به بقای اون شخص نداریم. ایشون یه همچی ادعای فرق بین این دو مورد کردن. من همچی فرق بین این دو مورد احساس نکردم که حالا یه شخصی که معین باشه یا غیر معین باشه چه فرقی هست. این رو من هرچی فکر کردم که چه فرق بین این دو مورد هست، همچی نمیدونم آیا واقعا اشخاص بین مورد معین و مورد غیر معین فرق احساس میکنن، نمیدونم ایشون به هر حال همچی ادعایی رو مطرح فرمودن. البته در بحث اصل این استدلال، این استدلال بر پایه این هست که ما بنا عقلا بر حجیت استصحاب رو بپذیریم. این بنا عقلا بر حجیت استصحاب، خب بعدا در مورد صحبت میکنیم، هم سوربیان که یه همچی بنا عقلای وجود داشته باشه محل بحث در بین علما هست و بعضی ها این رو قبول دارن و بعضی قبول ندارن. و اما بعضی قبول دارن و بعضی قبول ندارن. بر فرض هم این بنا عقلا هم وجود داشته باشه، اینکه این بنا عقلا مستندش یک نحو کاشفیت و اماریت باشه خیلی روشن نیست. عقلا بعضی تعبد صرف در موردشون نیست، ولی یک سری امور در میان اقلا هست از باب انضباط قانونی، بعض چیزها به جهت یک نوع نظم قانونی و انضباط قانونی هست که اقلا به اصطلاح یک قوانین و قواعدی رو قرار میدن. مثلا اصالت عدم نسخ چه بسا بیشتر بر اساس کاشفیت و امثال اینها نباشه، بر اساس یک نظم قانونی باشه که اگر قرار باشه ما به مجرد اینکه شک کنیم که قانون نسخ شده یا قانون نسخ نشده از اجرای قانون سرباز بزنیم، سنگ و سنگ بند نمیشه، انسجام قانونی و استحکام قانونی از بین میره. استحکام قانون خودش یک نکته ای هست که میتواند در بنا اقلا اثرگذار باشه، انضباط قانونی و امثال اینا. من فکر میکنم بنا اقلا بر استصحاب اگر پذیرفته بشه بیشتر بر پایه انسجام و انضباط قانونی هست، نه بر پایه یک نوع اماریت. فی الجمله در بعضی موارد هم این اماریت وجود داره، نمیخوام این اماریت رو این کار کامل بکنم، فی الجمله اماریت هست، ولی این که یک گستره که اگر استصحاب رو ما در یک گستره قائل باشیم، این فکر میکنم بیشتر بر اساس یک انضباط قانونی هست که غیر از بحث اماریت هست. البته تو پرانتز این نکته رو عرض بکنم که شهید صدر میفرماید بنا اقلا بر اساس تعبد صفر نیست و حتما باید کاشفیت داشته باشه، مرادشون غالب موارده و الا نه اینکه بعضی از چیزها رو انکار کنن. مثلا قانون عرض کنم یه سری قانونهایی هست که اقلا دارن هیچ بحث کاشفیت درش فرض کنید حق قانون حق تا مثلا یه شهید صدر قائل هست این بر اساس یه نوع کاشفیت نیست، یا قاعده قرعه اقلاییه برای رفع تحیر هست اینها بر اساس کاشفیت نیست. اونی که هست در قالب موارد ایشون میخوان بگن بر اساس بحث کاشفیت و طریقیت سبب جعل یک قاعده و قانون میشه. خب این مطلب برات شهید صدر در مورد قاعده زن میفرماید نقطه فراغ اصلی در این قاعده این هست که دلیلی بر حجیت این زن نداریم مگر دلیل انسداد، و ما دلیل انسداد رو تام نمیدانیم. البته اون کسانی که به این اصل تمسک کردن عمدتاً کسانی هستن که زن رو حجت میدانن یا اهل تسنن هستن که به حجیت مظنه قائل هستن، یا قائلین به انسداد از شیعه مثل میرزا قمی هستن که به این قاعده و اصل قائل هستند. به هر حال این از این راه ما بخواییم دلیل استصحاب و برای استصحاب دلیل بیاریم، به نظر میرسه این دلیل تامی نیست. حالا در مورد بنا اقلا هم فردا صحبت کوتاهی میکنیم. عمدتا بحث روایات مسئله است که باید به تفصیل در مورد روایات استصحاب بپردازیم. روایت استصحاب تو فرمایشات حاج آقا مفصل مورد بحث قرار گرفته. مرحوم آقای حائری در حاج آقا مرتضی حائری در مبان الاصول اصلا بحث استصحاب رو از روایات شروع کردن و بحث‌های مقدماتی دیگر رو کلا کنار گذاشتن. اینه که بحث اصلی که باید محور بحث‌های ما باشه همین بحث روایات هست. یه مقداری در مورد بنا اقلا صحبت میکنیم، بعد به روایات بحث خواهیم پرداخت. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.